اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 18 قوس سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 9 دسامبر سال 2007 میلادی. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. با دنبال تلاش محکمه بین المللی جرایم برای آغاز تحقیقات در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط نظامیان آمریکایی در افغانستان، وزارت دفاع ایالات متحده بر تعهد خود به قوانین جنگ تاکید ورزید. دگرمن مایک اندریوس، سخنگوی این وزارت، روز جمعه به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده عمیقاً به پیروی از قوانین جنگ متعهد بوده و به گفته او اردوی آمریکا دارای یک نظام قدرتمند ملی برای تحقیقات و حسابدهی است که فراتر از معیارهای بین المللی می باشد. این در حال است که اخیراً فاتو بنسودا، سارنوال محکمه بین المللی جرایم، از آن محکمه خواستار صدور مجوز قضایی برای آغاز تحقیقات در مورد بدرفتاری های اعضای اردوی آمریکا و اداره استخبارات مرکزی آن کشور یا CIA در افغانستان شد. چین در یک اقدام غیر معمول به شهروندان خود در پاکستان در مورد وقوع حملات دهشت افغانی بر اهداف چین هشدار داده است. سفارت چین در اسلام آباد با نشر اعلامیه گفته است که دهشت افغانان طرح انجام یک سلسله حملات را بالای سازمانهای چینی و کارمندان آن در پاکستان ریختند. در این اعلامیه با تمام شهروندان و نهادهای چینی هشدار داده شده تا آگاهی خود در مورد تدابیر امنیتی را افزایش داده و از رفتن به محلهای مزدحم پرهیز کنند. سفارت چین از شهروندان آن کشور در پاکستان همچنین خواسته تا با پلیس و اردوی پاکستان همکاری کرده و در صورت وقوع کدام حالت اضطراری به آن سفارت اطلاع بدهند. پس از آن که بیجینگ اعلام کرد 57 میلیارد دلار را برای اعمار پروژه‌های توسعه یک کمربند یک راه در پاکستان مصرف می‌کند، هزاران کارگر چینی به پاکستان رفتند. متحدین سنتی ایالات متحده در شورای امنیت ملل متحد روز جمعه از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر برسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل شدیداً انتقاد کردند. ماتیو ریکرافت، سفیر بریتانیا در ملل متحد، گفت که این تصمیم حکومت آمریکا بر روند صلح کمک نمی کند. اولف اسکوک، سفیر سویدن در ملل متحد، نیز گفت که بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل توسط آمریکا مغایر قوانین بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد بوده و سرنوشت بیت المقدس تنها باید در مذاکرات مستقیم بین اسرائیلی ها و فلسطینیان تعیین شود. سفرای فرانسه، ایتالیا و ژاپن در ملل متحد نیز به طور جداگانه از این تصمیم دونالد ترامپ انتقاد کرده و مخالفت کشورهایشان را با این تصمیم رئیس جمهور ترامپ اعلام کردند. در این حال محمود عباس، رئیس اداره خودمختار فلسطین، میگوید که آمریکا پس از این نمیتواند میانجی صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینیان باشد. آقای عباس در واکنش بعد تصمیم اخیر دونالد ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل گفت که فلسطینیان این تصمیم آمریکا را رد می کنند. در این حال در اثر درگیری بین مظاهره کنندگان فلسطینی با نیروهای امنیتی اسرائیل، دو فلسطینی در باریکه غزه کشته شدند. فلسطینی ها روز جمعه در اعتراض بعد تصمیم دونالد ترامپ در مورد بیت المقدس روز جمعه مظاهره کردند. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که مرحله اجرای کامل فرمان دونالد ترامپ مبنی بر وضع محدودیت بر شهروندان 8 کشور به آمریکا آغاز شده است. استر محکمه ایالات متحده روز دوشنبه حکم صادر کرده بود که این فرمان اجرایی ترامپ باید تطبیق شود. در این فرمان بر ورود شهروندان چاد، ایران، لیبیا، سوریه، سومالیا، یمن، ونزوئلا و کره شمالی به آمریکا محدودیت وضع شده است. از این میان 6 کشور عمدتاً مسلمان نشین می باشد. وزارت خارجه ایالات متحده گفت که بر بنیاد طرز العمل جدید بررسی سوابق درخواست کنندگان، هیچ ویزه‌ای که قبلاً صادر شده بود لغو نمی شود. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است که محدودیت‌هایی که در پی تطبیق فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ اعمال شده است دائمی نمی‌باشد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که شرایط برای عودت مسئول و با ثبات صدها هزار مسلمان روهینگیایی از بنگلادش به میانمار مساعد نمی‌باشد. ادرین ادواردز سخنگوی این کمیشنری گفت که برگرداندن پناهجویان روهینگیایی به میانمار یک اقدام پیش از وقت خواهد بود. او افزود که اختلافات عمیق بین باشندگان ایالت راخین میانمار هنوز هم وجود دارد و به آن رسیدگی نشده است. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان افزود که نهادهای کمک‌رسان نیز دسترسی به مناطق خشونت دیده ندارند. و دنبال اعمال خشونت‌ها توسط اردوی میانمار در ایالت راخین، حدود 645 هزار مسلمان روهینگیایی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند و به بنگلادش پناه بردند. و اردوی ایالات متحده روز جمعه گفت که در اثر حملات هوایی که به تاریخ 20 نوامبر در ولایت البیضای یمن انجام شد، 5 جنگجوی شبکه القاعده کشته شده است. قماندان مرکزی اردوی ایالات متحده با نشر اعلامیه افزود که در میان کشته شدگان مجاهد العدنی یکی از رهبران شاخه القاعده در یمن نیز شامل می باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان خبرها. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا و اکنون شما را دعوت می کنم به شنیدن گزارش های برنامه این ساعت. با ما باشید.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. استیون دمسترا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه میگوید که او مصروف بررسی مذاکرات صلح سوریه برای هفته آینده میباشد که آیا میشود این پروسه سیاسی ادامه پیدا کند یا خیر. لیزا شلایند از ژنو گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل شرح بیشتر آن را تقدیم میکند.
استیون دمسترا میانجی ملل متحد در امور سوریه میگوید که حکومت سوریه به وی اطلاع داده است که هیئت آن کشور میخواهد به روز یک شنبه دوباره به پروسه صلح در سوریه بپیوندد. هیئت حکومت سوریه به روز جمعه گذشته این مذاکرات را تر گفته بود و گفته بود که میخواهد برای مشوره های تازه به دمشق برگردد. اما قبل از این که این هیئت محل مذاکرات را ترک بگوید، گفته بود تا زمان دوباره به مذاکرات بر نمی گردند تا مخالفین از این خواست صرف نظر نکنند که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه کدام نقشی در آینده سوریه و حکومت موقت این کشور نداشته باشد. دمسترا می گوید او توقع می کند که حکومت و مخالفین در سوریه در مذاکرات به اساس نیت نیک با هم گفتگو کنند و هیچ گونه پیش شرطی را در موضوعات مطرح نکنند، به شمول قانون اساسی بعد از جنگ و انتخابات ریاست جمهوری را که ملل متحد از آن سرپرستی کند. دمسترا می گوید
We are expecting the government to come back on Sunday. We are having the opposition still here. We will engage both of them.
ما توقع میکنیم که حکومت به روز یک شنبه برگردد. ما مخالفین را در آنجا با خود داریم. ما از هر دوی آن توقع نداریم که پیش شرط وضع کنند و نه هم روی 12 نکته در مورد انتخابات و قانون اساسی چنه بزنند. ما میخواهیم ابتکارات تازه با وقوع بپیوندد. امیدواریم تا فرصت برای حمایت از ژنو و بازگشت به این شهر به میان بیاید. این روند از گفتگوها در 28 نوامبر آغاز شده و قرار است تا 15 دسامبر ادامه پیدا کند. جنگ داخلی سوریه که برای 7 سال متوالی جریان دارد، 1.4 میلیون را به کام مرگ برده است و 11 میلیون دیگر را به جا ساخته است. در این حال، ماموریت بشری ملل متحد گزارش داده است که حکومت سوریه هنوز نیز به مانع شدن به مواد ضروری و حیاتی برای صدها هزار از ملکی‌های محتاج در سوریه ادامه می‌دهد. از همه جدی‌تر این که ملل متحد گزارش داده است که حکومت هنوز نیز به 500 تن از کسانی که در شرق غوطه منطقه در حومه دمشق مریضند و یا زخمی شدند برای خروج اجازه نداده است. این سازمان هشدار می‌دهد هرگاه به خروج این اشخاص اجازه داده نشود و امکانات درمان آنها نیز فراهم نشود، در این صورت اکثرشان تلف خواهند شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ جمهوری خواهان در کنگرس را ترغیب می کند تا محموله کاهش مالیات را در هفته های آینده من حیث دستاوردهای مهم مقننش و تعقیب شکستن در بخش مراقبت های صحی به تصویب برسانند. ولی ذهن ترامپ و اداره‌اش را تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 نیز نگران ساخته است. جم میلن، خبرنگار صدای آمریکا، نظر به مشکلات سیاسی اداره ترامپ نموده است که برگردان آن را احد عزیزاده و توجه می رساند.
دونالد ترامپ در برآورده شدن یکی از وعده‌های زمان مبارزات انتخاباتیش که کاهش مالی است و به گفته خودش می تواند اقتصاد را رشد داده و زمینه اشتغال را فراهم کند، نزدیک به نظر می رسد.
I will tell you this in a non-braggadocious way. There has never been a 10-month president that has accomplished what we have accomplished.
من به شما به نحوی که لاف نباشد خواهم گفت. تا حال رئیس جمهوری نبوده است که تنها در ظرف 10 ماه تا این اندازه کارهایی را انجام داده باشد. این موضوع را با شما گفتم میتونم.
بعد از عقب نشینی روی موضوع مراقبت های صحی و عدم پیشرفت در تعمیر دیوار با مکسیکو، دونالد ترامپ در صدد این برآمده است تا کاری را انجام دهد که میزان محبوبیت وی که پایین ترین اندازه در تاریخ است بلند برود. اما اعترافات را که مایکل فلن، مشاور امنیت سابق ملی او در مورد جرمش در قضیه تحقیقات روسیه کرد، می رساند که این مسئله هنوز می تواند ذهن اداره ترامپ را به خود مصروف نگه دارد.
آنچه که نشان داده است، توانی با روسیه نبوده است.
بسیاری از نظرپرسی هایی که انجام یافته میزان محبوبیت ترامپ را پایین تر از 40% وانمود می کنند. اما حمایت از او در میان جمهوری خواهان هنوز پابرجاست. این مطلب را رابرت جونز، تحلیلگر امور سیاسی می گوید.
در میان اعضای حزبش او از موقف خوبی برخوردار است. او از میان هر 10 عضو حزب جمهوری خواه از حمایت 8 تن آنان برخوردار است. در حقیقت هیچ کار او سبب نمی شود تا از حمایت او کاهش یابد.
هنری اولسن از مرکز اخلاقیات و پالیسی عامه می گوید دلیل حمایت از ترامپ خوف از دست دادن کنترل بر عوامل اقتصادی و اجتماعی وانمود شده می تواند.
These people were afraid of losing their economic and cultural place in American life and they wanted it back.
این مردمان خوف دارند که مبادا کنترلشان را بر زندگی آمریکاییان از دست بدهند و خواهان بازگشت آنند. اما آنچه دونالد ترامپ را در قله محبوبیت جمهوری خواهان قرار داده است، همانا استواری روی این خوف است.
اخیراً دموکرات‌ها در ویرجینیا و نیو جرسی به سبب مراجعه گروهی رای دهندگان ضد ترامپ به مراکز رای دهی به پیروزی رسیدند. اما حتی تحلیلگران لیبرال مانند جوی رید به این عقیده اند که قاعده ترامپ به او وفادار مانده است.
از این سبب من در مورد دموکرات هایی که خواهان تغییر نظر رای دهندگان به ترامپ اند می گویم که ممکن این کار صورت نگیرد، زیرا ترامپ برای این مردم اوبامای آنهاست و او نیروی فرهنگی روی سوم حصه از مردمان کشور دارد که نمی خواهند بشکنند.
با آن هم میزان کم محبوبیت ترامپ در میان آمریکاییان میتواند جمهوری خواهان را در انتخابات میان دوره‌ای کنگرس ضربه زند. این مطلب را جان فورتیر از مرکز پالیسی احزاب دوگانه بیان داشت.
ارگاه میزان محبوبیت رئیس جمهور بین 38 تا 39% باقی بماند، در این صورت در انتخابات میان دوره‌ای وضع برای جمهوری خواهان خوب نخواهد بود. آنها ممکن در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا کرسی ها و اکثریت بودن خود را از دست بدهند.
اعضای جمهوری خواهی کانگرس در مجموع به این نظرند که هرگاه بتوانند اجندای رئیس جمهور را تعمیل کنند، در این صورت می توانند خود را در برابر شکست در انتخابات محفوظ بدارند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بر اساس قوانین عدلی افغانستان، اطفال زیر سن 18 سال در صورت اتهام یا ظن به جرم و یا محکومیت به مراکز اصلاح و تربیت اطفال انتقال داده می شوند. در رابطه با جزئیات بیشتر مصاحبه ای داشتیم با محمد امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلی افغانستان، که با صحبت های آقای ریاضت آغاز می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت عدلی جمهوری اسلامی افغانستان یک بخش کارش حفظ و نگهداری اطفال متخلف از قانون است و هم در صورتی که بر بنیاد فیصله محاکم اطفالی که متخلف از قانون را انجام دادن به مراکز اصلاح تربیت وزارت عدلیه معرفی می شوند. در مراکز اصلاح و تربیت اطفال وزارت عدلیه که در سراسر افغانستان فعال است و در کابل همچنان یک مرکز نسبتا مدرن می داره که اطفال متخلف از قانون در اینجا حفظ و نگهداری می شوند و در کنار از او مسائل آموزشی و مثل سنوف درسی، مثل از نظر صحی، از نظر فرهنگی، از نظر حرفوی و خیلی موارد دیگه بر بنیاد توافقنامه‌ای که ما داریم وزارت عدلیه به اطفال رسیدگی میکنه. وزارت عدلیه به اطفال رسیدگی میکنه که طبق فیصله محکمه به وزارت به مراکز اصلاح معرفی شود. یعنی یک طفلی که قانون شکنی کرده باشه یا تخلف از قانون کرده باشه و یا مظنون باشه، متهم باشه، چه محکوم باشه، او محکمه به وزارت عدلیه معرفی میکنه. اطفالی که جرم به تخلف را مرتکب نشدنی کاملا یک بحث جدا است که باید به با اونا چگونه برخورد صورت بگیره. ما در مراکز اصلاح و تربیت اطفال تماما معیارهای و استانداردهای بین‌المللی و همچنین ملی بین‌المللی بر بنیاد قانون به اطفال رسیدگی میشه. شما شاهد بودین که چند پیش نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان هم گزارش را بنا شده رسان که بر بنیاد گزارششان از مراکز اصلاح و تربیت اطفال ابراز رضایت خرسندی کرده بودند و گفته بودند که مراکز اصلاح نسبتا مکان معیاری برای حفظ و نگهداری اطفال بوده.
در بخش اطفالی که گفتن که اگر مجرم یا مظنون و یا هم متهم باشن، وزارت محترم عدلیه تا چی اندازه روی تغییر یک سلسله قانون ها کار کرده؟ به خاطر از اینکه در کشورهای مانند امریکا و اروپا اگر یک طفل متخلف هست برش عموما یک چانس داده میشه یا به زندان راهی نمیشه به خاطر یک جرم، به خاطر که از اینکه زیر سن قانونی است. اما در افغانستان این امر ممکن نیست. اگر یک طفل متخلف باشه به زندان راهی میشه. در مورد ای که آیا یک طفل از منظر عقلانی و منطقی در یک مقطع هست که مجرم قلم داد، چه فکر میکنین وزارت عدلیه چی دستاورد میتونه داشته باشه در آینده؟
وزارت عدلیه با جمع نهادان دیگری که مسئول است در این زمینه و با در شورای عالی مراکز اصلاح و تربیت اطفال عضو هستند، روی بدیل های حد کار کرده روان است و بدیل های حد را یک اندازه پیدا کردن تا ای که اطفالی که مظنون، متهم و محکوم به جرم می باشند در حد امکان و بر بنیاد قانون تلاش صورت می گیرد تا به مراکز اصلاح و تربیت اطفال معرفی نشد. منتها مراکز اصلاح و تربیت اطفال آنچه که از نامش پیداست به مثابه یک زندان برای یک طفل نیست. در واقع یک فضای باز و بسته در مراکز اصلاح از اطفال اجازه ورزش دارند و ساحه ورزش برایشان هموار هست، اطفال درس میخوانند، اطفال با هم کارهای فرهنگی میکنند، روانشناسان استخدام شده از سوی وزارت عدلیه که به وضعیت روانی اطفال رسیدگی بکنند، وزارت صحت از نظر صحی مسئولیت داره که به این اطفال رسیدگی بکنه، از نظر فرهنگی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ و سایر وزارت خانه‌ای که عضو در شورای عالی مراکز اصلاح و تربیت اطفال هستن، وضعیت این اطفال رسیدگی میکنن و در هر جلسه از شورای عالی مراکز اصلاح که در برخی موارد در ریاست جلاد ناب رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان هم برگزار شده، تلاش شده تا به وضعیت این اطفال به شدت رسیدگی صورت بگیره و به تمام معنا ما شاهد مراکزی باشیم که اطفال در آنجا مسئول و به گونه درستش نگهداری شوند، مورد آموزش قرار بگیرند تا اینکه وقتی به جامعه دوباره تقدیم میشن یا دوره حدسشان به پایان میرسه، اطفال به گونه سالم در یک فضای سالم به پیش برند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ناتو در تلاش تجهیز شفاخانه حوضوی هرات با امکانات مدرن و معیاری طبی است. آنها میگویند به هدف کاهش واقعات مرگ و میر نوزادان و جلوگیری از سفر باشندگان ولایت‌های غربی افغانستان به خارج از کشور برای انجام تست‌های خاص این برنامه را روی دست گرفتند. خلیل نورزایی از هرات گزارش می‌دهد.
این وسایل که شامل تجهیزات کمیاب لابراتواری و دستگاه نگهداری نوزادان می‌شود، روز پنجشنبه از سوی قماندانی نیروهای حمایت قاطع در غرب افغانستان به مقام‌های صحی ولایت هرات تسلیم داده شد. جنرال ماسیمو بیاجینی، قماندان نیروهای آیساف در غرب افغانستان میگوید هزینه مجموعی این وسایل و تجهیزات صحی 44,000 یورو میباشد که از آدرس کمک‌های بشردوستانه قوای آیساف به یگان شفاخانه دولتی در ولایت هرات اهدا شده است. تجهیزات طبی که امروز اهدا می‌شود یک قسمتی از آن لابراتوار است که برای تشخیص بیماری‌های چون هپاتیت به کار می‌رود و از طرف دیگر یک دستگاه انکوباتور می باشد که برای آن عده از نوزادانی در شفاخانه حوضوی هرات قابل استفاده خواهد بود که آنها قبل از وقت تولد می شوند. دکتر محمد آصف کبیر، معاون ریاست صحت عامه هرات نیز می گوید این تجهیزات که قبلا در شفاخانه دولتی هرات موجود نبود می تواند به بلند بردن کیفیت خدمات صحی و لابراتواری به مردم تأثیر گذار باشد. دکتر کبیر تاکید می‌ورزد که ولادت‌های پیش از وقت در حوزه غرب افغانستان افزایش یافته و برای نگهداری از این نوزادان به وسایل و تجهیزات پیشرفته ضرورت است.
ادعی که امروز صورت گرفته مطلقاً در دو آدرس میتونه برای ما کمک کننده باشه. یک بنا به دلایل و فاکتورهای متعددی که وجود داره ولادت‌های قبل از وقت صورت می‌گیره. میتونه ما طفلا رو برای مدت طولانی در داخل نگهداری بکنیم و دقیقاً به مرحله مچور یا پخته شدن از او برسانیم و بعداً تقدیم والدین از او بسازیم. بس ماشین PCRی که اشاره شد دقیقاً میتونه در قسمت کیفیت خدمات اثرگذار باشه که با ادعای این ماشین مطلقاً میتونه شفاخانه اوزی بیمار در قسمت ارائه خدمات PCR برای مریض‌های نیازمند و برای تشخیص امراض کمک کننده باشه.
دکتر محمد عارف شهرام، رئیس شفاخانه حوضوی هرات نیز میگوید با توجه به اینکه شفاخانه هرات به عنوان یک مرکز صحی حوضوی در بین 4 ولایت هرات، فراه، قر و بادغیس به بیماران خدمات ارائه می‌کند، این امکانات می‌تواند به نیازمندی‌های دکتران در قسمت تشخیص و تداوی مریضان کمک فراوان نماید.
شفاخانه حوضوی که امروز به 700 بستر ارتفاع پیدا کرده، کوشش خدمات در حدود 4 میلیون نه تنها منحصر به ولایت هرات بلکه ولایت فراه، قر، بادغیس و همچنان تا ولایت نیمروز کوشش خدمات تخصصی داره که در اونجا ظرفیت‌ها و کادرهای علمی وجود داره و واقعات اختصاصی زیر پوشش قرار میگیره. به همو ارتباط ما یک سلسله نیازمندی های مشخص و اختصاصی تری ضرورت داریم تا بتانیم کمک های بیشترتری برای سیستم خدمات شفاخانه داشته باشیم.
در جریان 6 ماه اخیر نیروهای ناتو در غرب افغانستان بیشتر از 200,000 یورو را با شماری از ادارات دولتی و نهادهای خصوصی کمک کرده اند. همکاری هایی که به گفته قماندان نیروهای ائتلاف ادامه خواهد داشت. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سفیر پاکستان در شهر واشنگتن دی سی حکومت افغانستان را متهم کرده که گویا کابل فقط به تامین امنیت شهرهای آن کشور تمرکز دارد. سفیر پاکستان در واشنگتن دی سی ادعا کرده است که حکومت افغانستان اولویت‌های خود را تغییر داده و بیشتر بر امنیت مناطق شهری تمرکز کرده است. شرح بیشتر این گزارش را از رویا زمانی بشنوید.
عزیز احمد چودری سفیر پاکستان در واشنگتن دی سی در مصاحبه با صدای امریکا گفته است که چنین عمل کرده حکومت افغانستان شرایط را برای طالبان و سایر گروه های تند را مساعد کرده تا در سایر نقاط افغانستان آزادانه فعالیت کنند. آقای چودری همچنان گفت که حکومت پاکستان از دیر زمان به این سو هشدار داده است که ساحاتی که حکومت افغانستان با آن کنترل ندارد ممکن به مثابه مغناطیس جذب تندروان جهان عمل کند. در واکنش به اظهارات سفیر پاکستان در واشنگتن دی سی، مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان آقای چودری را سفیر بیخبر و نافهم خطاب کرده و تاکید کرد که مقامات پاکستان به مشکل حمایت از دهشت افغانی رسیدگی کنند، مشکل سرحدی وجود نخواهد داشت. آقای رحیمی گفت بهتر از پاکستان بر تعهدات عمل کند که پس از استراتژی جدید رئیس جمهور ایالات متحده کرده است برای ما نصیحت نکند و اگر در مورد عملکرد حکومت افغانستان در راستای مبارزه با تندروان و گروه های دهشت افغان معلومات می خواهد به حکومت افغانستان مراجعه کند، نه به این که به اتهامات بی اساس مبادرت ورزد. در همین حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز ادعای آقای چودری را رد کرده و او را شخص ناآگاه خطاب کرد.
ده پاکستان سفیر په امریکا کې بیچاره څه خبر دی؟ هغه هلته په امریکا کې دی او خبری دی افغانستان نه کوي.
آقای وزیری گفت که سفیر پاکستان در امریکا چی خبر دارد؟ او بیچاره در امریکاست و در مورد اوضاع افغانستان حرف میزند. این مقام وزارت دفاع افغانستان همچنان ادعا کرد که قوای امنیتی افغانستان همواره تندروان و گروه های دهشت افغان را در همه مناطق آن کشور به صورت دوامدار هدف قرار می دهد.
دوی دی خپل هیواد کې مرکزونه د تروریستانو وتړي دي، هغوی نه د دفاع نه کوي.
آقای وزیری گفت که مقامات پاکستان پناهگاه های دهشت افغانان را در قلمرو خود برچینند و از آنها حمایت نکنند. ما همه دهشت افغانان را در افغانستان اجازه نخواهیم داد. سفیر پاکستان در ایالات متحده همچنان گفته است که امنیت سرحدات افغانستان پاکستان باید بر اساس اراده آزاد تامین شود تا از عبور و مرور دهشت افغانان جلوگیری شود. آقای چودری در مورد خطرات که افغانستان با آن مواجه است گفت که فکر میکنم که اوضاع در افغانستان روبه و خامت است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد پیشنهاد آقای چودری بار دیگر پاکستان را به حمایت از گروه‌های تندرو دهشت افغان متهم کرد. در بیش از یک و نیم دهه گذشته روابط میان کابل و اسلام آباد همواره پرتنش بوده است، اما پس از تشکیل حکومت جدید در افغانستان مقامات افغان به سرعت تلاش کردند منازعه با طالبان خاتمه یابد و به گفته رئیس جمهور غنی جنگ اعلام نشده میان کابل و اسلام آباد نیز پایان بیابد. اما پس از حمله مرگبار ماه آگوست سال 2015 در منطقه شاه شهید کابل که در نتیجه آن ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی گردید، حکومت افغانستان به صورت سری و ضمنی پاکستان را در آن حمله مقصر دانست. از آن پس با وجود تماس‌های وقفه‌ای میان مقامات دو کشور، روابط میان کابل و اسلام آباد همواره تیره باقی مانده و مقامات هر دو کشور یکدیگر را بر حمایت از تندروان متهم می‌کنند. علاوه بر حکومت افغانستان، مقامات آمریکایی به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز پاکستان را بر حمایت از گروه‌های تندرو دهشت افغان متهم کرده است. اما اسلام آباد نه تنها اتهامات کابل و واشنگتن را رد کرده، بلکه مقامات پاکستانی گفتند که آنان حامی تندروان و گروه‌های دهشت افغان نبوده، بلکه قربانی اعمال آنان می‌باشند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای امریکا همینجا با پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای امریکا روی این موج خواهید بود. با ما باشید.